أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفراقك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایم. اگر انسان وقتی وارد جایی می شود که وطنش نیست، سفر کرده به جایی که اونجا متولد نشده و بزرگ نشده اونجا، در صورتی که می داند که 10 روز در اونجا می ماند، همین مقدار که می ماند معناش اینه که قصد ماندن در اونجا رو دارد و باید نمازش رو تمام بخواند و اگر ماه رمضان هست باید روزه هم بگیرد. این که فقها فرمودن اگر قصد 10 روز ماندن داشته باشد معنیش اینه. این بدان معنا نیست که من خودم دوست داشته باشم که اینجا میمانم. نه، ممکنه کسی سربازی رفته باشه و میدونه توی این پادگان بیشتر از 10 روز نگه میدارن اون رو، ولو اینکه اگر وسطاش تصمیمشون عوض بشه یا اگر اصلا به سربازی نمیخواندن این فرد رو، هرگز به اینجا نمیامد و اگرم میامد قصد موندن این تعداد روز رو نداشت. اما به همین مقدار که میداند آنجا میماند معنیش اینه که قصد 10 روز داره. خب اگر کسی قصد 10 روز داشته باشه باید نمازش رو تمام بخونه، روزش هم باید بگیره. حالا اگر از اون اول قصد داشت، قصد به همین معنی که گفتیم، ولی بعد قصدش عوض شد، یعنی فهمید برنامه‌اش چه جوریه که 10 روز اینجا معلوم نیست بماند یا معلوم شد که نمیماند، اگر این چنین باشه قصدش به هم خورده، یعنی اون چیزی که اول میدانسته دیگه برقرار نیست. منتها اگر 1 نماز 4 رکعتی در اونجا خونده باشد باید تا وقتی در اونجا هست خودش رو مسافر نداند، یعنی باید نمازش رو تمام بخواند و روزه هم باید بگیرد. ملاک 4 رکعتیه. اگر 4 رکعتی رو خوند، بعد از 4 رکعتی مثلا بهش تلفن شد که شما مثلا رفتی در اون جا میخوای 10 روز بمونی، نه فردا صبح پاشو برگرد. این نماز ظهرشو خونده 4 رکعتی بهش خبر رسیده، نماز عصرشو و نماز مغرب و عشاشو باید، نماز عشاشو باید تمام بخونه، چون 1 نماز 4 رکعتی خوانده بود به این صورت. اما اگر پیش از اینکه 4 رکعتی رو بخونه قصدش به هم خورد، یعنی میدونه که 10 روز نمیمونه، یا نه به تردید میفته که بماند یا نماند، ولی هنوز 4 رکعتی رو نخونده، در این صورت این فرد تبدیل میشه برنامش به شخص مسافر و باید نمازش رو شکسته بخواند، روزه هم برای او صحیح نیست. این مربوط به کسی که در حال سفر نیتش این چنین جا به جا میشه. موارد دیگری هم گهگاه محل ابتلا هست، این را هم انشاءالله اگر عمری و توفیق بود موارد دیگر رو شبهای بعد به عرض عزیزان انشاءالله خواهم رساند. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای ما ذریه و وابستگان ما مقدر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ان زکی احدهم خاف مما یقال له، و یقول انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم بی من نفس. اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی افضل افضل مما یظنون یا و اجعلنی خیرم مما یظنون و لا تؤاخذنی بما یقولون. بیان امیرالمومنین علیه السلام در اوصاف اهل تقوا که مشهور به خطبه متقین شده، البته خطابه به یه جمع کثیری نیست بلکه مخاطبه یه حضرت هست با حمام که واهی دو چشم می نویسن. فردی بود اهل عبادت و تقوا، درخواست مسررانه ای از امیرالمؤمنین کرد که شما اوصاف اهل تقوا رو برای من بیان کنید. حضرت ابتدا امتناع فرمود، ولی وقتی او اصرار کرد، حضرت بیان رو شروع کردن به مطرح کردن. این بیانات تا یه جای ادامه پیدا کرد، از اونجا بعد دیگه این حمام نتوانست تحمل کنه، همونجا فریادی زد و روح از بدنش مفارقت کرد. معلوم نبود امیرالمومنین تا کجا میخوان بیانشون رو ادامه بدن، بیان حضرت این چنین قطع شد. اما حالا همون اوصافی که حضرت بیان کردن، ان زکی احدهم خاف مما یقال له، تا سال گذشته به این جمله رسیده بود، اگر یکی از اونها مورد تزکیه واقع شود، یعنی از او تعریف کنه، یعنی تو آدم خوبی هستی، تو آدم چنین و چنانی هستی، اگر این چنین باشه، خاف مما یقال له، از این وصف خوبی که کرده اند او ترس و نگرانی پیدا میکنه. و یه حدیث نفسی با خودش داره، یه چیزی هم با خدا میگه. آنچه با خودش میگه، میگه خب مردم دارن منو تعریف میکنن، اما انا اعلم و به نفسی من خیلی، من بهتر از دیگری میدانم که چه کارم، اما منم همه پروندم دست خودم نیست. و ربی اعلم و بی من نفسی، خدا از من عالمتر است، چون خیلی وقتا احصاه الله و نسوه، انسان فراموش میکنه، به خصوص بدیهاش رو فراموش میکنه، اما تو پرونده خدا هست. احصاه الله و نسوه، آیه قرآنه. قیامت آدم ها وقتی که نامه عملشون رو میبینن، یعنی بنده، انشاءالله شما جزو این آیه نباشین، امثال بنده وقتی نگاه میکنیم به این نامه، میبینیم که لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ ریز و درشتی نیست مگه در اینجا هست. اینکه کجا چه نگاهی کردی، چه خورده نگاهی کردی، گاهی انسان یه چیزی رو میبینه ولی زیر چشمی نگاه میکنه، دیگری متوجه نمیشه که من دارم میبینم او رو، میشنوم ولی خودم رو میزنم به نشنیدن. اعمال من حالا باز در این جزئیات قابل دیدنه، ولی آنچه در قلب من میگذرد کسی نمیداند. در قلب من چه نیتیه، من چه حسادتی به چه کسی دارم ندارم، کینه‌ای دارم ندارم، این موارد رو من خودم بهتر از دیگری میدانم و خدا از من عالمتره، چون خیلی از اینا رو من فراموش میکنم. روز قیامت البته همه اونها و وجدوا ما عملوا حاضر، تمام اعمال از زمان مکلف شدن تا لحظه مرگ در دوران تکلیف تمام اینها هست. خدا همشو میدونه. پس یک جمله برای خودش میگه که من خودم از دیگری بهتر میشناسم و خدا منو که خیلی بهتر میشناسه. بعد ستام دعا میکنه. یه دعا اینه که خدایا اون چیزایی که مردم نمیدونن، خبر ندارن از معایب و گناهان و کاستی های اخلاقی ایمانی من، خدای تو اونا رو بیامرز، اونا خبر ندار. بلا تو آخذنی به ما یقولون، قیامتم مبنا رو این قرار نده که مردم تعریف میکنن. مردم میدونستن تو اینجوری هستی، فاصله منو با اونجا بخوای مقایسه کنی. نه، من این مسئولیت رو به عهده ندارم، دیگری داره تعریف میکنه، مسئولش خودش. و جعلنی افضل مما یظنون، اما خدایا با همه ی حرفا منو در آینده بهتر از اون چی که حتی مردم گمان میکنند قرار بده. این یه ترجمه مربوط به این عبارات. چند تا نکته میخوام عرض کنم. نکته اول این که همه انسانها تقریبا این گونه هستند که از این که مورد تعریف و تمجید و ستایش و مدح قرار بگیرن خوشحال میشه. اصلا یکی از لذت‌های دنیا همینه. حتی این لذت برای بعضی اونقدر زیبا و جاذب هست که حاضرن برای این مسئله کلی زحمت بکشن، کلی پول خرج کنن، حتی بالاتر حاضرن از برخی از لذت‌های دیگر صرف نظر کنن که نام نیکشون منتشر بشه. این مسئله در دل همه آدم ها تقریبا اصلش هست، فراز و نشیب کم و زیاد داره، اما همه دارند این رو. شعرام در این زمینه خیلی اشعار زیادی سرودن. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. این شعرم در راستای همه حرف است. تا بماند نام نیکت برقرار و امثال این چیزا، شعر ضرب المثل اینا داریم. حالا من یه خورده ذوق ادبیم نم کشیده، شما از اونایی که ذوق ادبیشون خوبه مثل آسد علی رضوی، از ایشون بپرسید واسهتون میخونه. ایشون از حفظ احتمالا 10-15 شعر واسهتون از حافظه میخونه. زیاد از جمله چیزایی است که ما می‌بینیم هست. اساساً پادشاهان قدیم یه مش شاعر داشتن. این شاعرها کارشون چی بوده؟ پول می‌گرفتن که بگن سر این پادشاه مثل سر چی می‌مونه، دمش چجوریه، سمش چجوریه، نمی‌دونم، همینجوری توضیحات بدن. و این هی برای خودش یه احساس خوبی داشته باشه. این حب رو همه دارند و البته این حب چیزیه که از یه جایی به بعد اول شخص میگه خواهش میکنم لطف شماست، این نظر مرحمت شماست، شما حسن ظن دارید. از یه جا به بعدش کم کم میفته تو این وادی که تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. بالاخره یعنی کم کم خودش به خطا میفته. امیرالمومنین در کلمات قصار نهج البلاغه است، فرمود کم مفتون به ثناء الناس علیه، زیادن آدمایی که به خاطر اینکه مردم از اونها مدح و ثنا میکنن اینا فریب میخورن. کم مفتون به ثناء الناس علیه، خوشش میاد بعد از یه مدتی به اینجا میرسه که خودش رو عوضی میگیره. اهل تقوا تو همون نقطه اول راشون رو عوض میکنن، اون اهل تقوایی که امیرالمومنین دارن توضیح میدن. اولا نسبت به آنچه که جاری میشه در زبان دیگران از تعریف و تمجیدی که میکنن، اینا به جای اینکه استقبال کنند هراس و ترس دارند. خاف مما یقال له، توجه میکنید؟ چرا؟ چون این نکته مقدمه بدی میشه برای اینکه شخص خودش رو اشتباه بگیره. همون بیان امیرالمومنین که فرمود زیادن آدمایی که به خاطر حرف مردم گول میخورن، حرف مردم سبب فریب اونها میشه. و حالا اگر هم دیگران گفتن، طبیعتاً وقتی میترسه زمینش هم فراهم بله نمی کنه. اینجوری نیست که بره تو این بود یه عده یا من جور کنم که واسه من هورا بکشن، کف بزنن، سود بزنن، از من تعریف کنن. اگه من اهل تقوا باشم دورو بر این قضایی نمی پلکن. و قدم بعد اینه که به قول امروز یا پاتکش هم واسه خودش می زنه. خودش می گه خب اینا گفتن، اما من که خودمون بهتر می شنسم. بلی الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. با خودش شروع می کنه به حرف زدن به صورت جدی. من خودمو بهتر میشناسم و خدا هم منو بهتر از من میشناسه. پس این چیزا مهم نیست. تو دنیا اگه شما بخواید بگید که ثنا و مدح و ستایش دیگران مقام واقعی ایجاد میکنه، باید بعد از پیغمبر اسلام یه دو نفری رو شما از همه بالاتر بید. چرا؟ چون در بین ما حالا یه تعدادی مثل شما مؤدب و موقر هستن که هر وقت نام مقدس امیرالمومنین علیه السلام رو به کار ببرن شما بر اون حضرت درود بفرستید یا تو صلوات بفرستید بر اون حضرت. اما خیلی هم هستن، حالا من نمیگم آدم های بیادبی هستن، انشالله که نیستن اینجور، ولی این تقید شما رو هم ندارن. ولی میگن حتی بعضی هاشون که دیگه به خودم قدرت ادبیاتیشون زیاد میشه دیگه تو کتاباشون هر صورت علی فاطمه حسن حسین، حالا آدم باید به قرائن بفهمه که این منظور علی همسایهشون فاطمه هرزن بزرگ تو خارزادهشون همسال اینا نیست، باید با قرائن بفهمن، نه با احترامی که خود اون فرد به هنگام بردن نام این بزرگواران ابراز میکنه. اما مخالفین شیعه اهل سنت اونا هر وقت نام ارباباشون میرن تقریبا محاله که رضی الله عنه دنبالش نگه، توجه میکنی؟ اصلا نافشون رو که با رضی الله عنه اونا از اول بریدن. و اظهار محبت و اظهار تواضع و مدح و ثنایی که واسه اونا میکنن بسیار بیشتر از تا آنچه که نسبت به حتی شخص پیغمبر اسلام انجام میده. خیلی بیشتره. چقدر کتاب ها بنویسن در مده اونها. هنوز که هنوز این چنین. یه خانم دکتری نمیدونم چه دکترای چیشی هم داره تو مصر، از عرضم به حضورتون که ایشون درباره زنان برجسته کتاب نوشته، 40 و چند جلد این کتاب، 2 جلد مستقل راجع به یکی از همسران پیغمبره. چون من یه قدری اجتناب میکنم از بعضی از تصریحات شما، هر صورت اون موارد رو با عرض به حضورتون که اشاره ما ضمیر رو به مرجع خودش برگرد. 2 جلد به حضرت زهرا علیه السلام که میرسه در حد یه پاراگراف، توجه کن که پیغمبر خدای همچین دختری هم داشته و این آقا، این خانم یه شوهری هم داشته و یه چیز خیلی مختصری رد بشه که این نه کتاب خالی از نام اون حضرت بشه و نه عرضم به حضورتون که چیزی که لازمه در مورد اون حضرت بیان میکنه، حتی طبق متونی که خود اون طایفه دارن. اما راجع به اون زن صاحب جمل، او 2 جلد کتاب رو نوشته، چقدر مده و سنا سر تا پاشم دروغه. خب اگه بخواد چیزی تغییر بده حقیقت واسه اینا و زودتر از ما تغییر بده، این تو اون ابعاد انزکی احد هم خافم ما یقانونه، از این که تعریف میکنن دیگران از این نگران میشه، نگران میشه، استقبال کنه میکنه، هیچ این چنین هم واکنش نشون میده و میگه خدایا من مسئول حرف اینا نیستم، من به اینا نگفتم، پول ندیدم به اینا که، یا بهشون پولو ندیدم یا واسه شون، من یه جور ظاهر رو درست نکردم که اینا این چنین حرفی بزنن، خودشون گفتن، منو با این حرفا مقایسه نکن، با آنچه که اینام نمی دانن تو بیامرز و آنچه که اونا فکر میکنن بالاترش منو قرار بده، چون هستن در بین مردم کسانی که اینا یه اطلاعات ما ازشون داریم ولی واقعیت اونا خیلی بیشتر است از آنچه از ظاهرشون پیدا میشه و قابل کشفه، خیلی باطنشون عجیب و غریب. خب این مورد رو عرض بکنم بد نیست. من این قضیه رو از چند طریق شنیدم، حداقل از 2 طریقش رو اطمینان دارم، شاید طریق سومی هم ده، مضمونن یکیه مسئله. نقل میکنن که یه پزشکی بوده در مشهد به نام دکتر شیخ حسن خان، ایشون درس عمومی پنجشنبه و جمعه مرحوم آیت الله حامیزا مهدی اصفهانی شرکت میکرده، چون مرحوم آمیزا مهدی اصفهانی ایشون یه درس طلبگی داشت، یعنی دروسی برای طلبه ها داشته، شنبه تا چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه درس عمومی داشته تو مدرسه نواب که علاوه بر طلبه ها سایر اقشار هم میتونستن شرکت بکنن. این دکتر به نام دکتر شیخ حسن خان تو این درس پنجشنبه جمعه با اینکه پزشک بوده مقید بوده بیاد، و می گفتن پزشکی بود که فقط پزشک نبود بلکه یه سوابقی هم در مسائل معنوی داشت و به همون جهت هم علاقه من بود که این درس ها رو شرکت بکنه. می فهمید که اینجا یه خبرایی است که باید بیاد و استفاده کنه. گفتن که این آقای دکتر شیخ حسن خان که اون وقت که می آمده پیر مردی بوده، نقل کرده بوده که من پزشک ارتش بودم در دوره قاجار و یکی از این بارهایی که بین ایران و روس درگیری و جنگ اتفاق افتاد، من پزشک لشکر بودم در یه جبهه نزدیک شیروان. شیروان الان توی استان خراسان شمالیه، نزدیک بجنورد اونجا هست، یکی از سرحدات ایران بوده که درگیری اونجا اتفاق افتاده بوده. گفت من اونجا بود محل مأموریت. اون تو محل مأموریتم که بودم، خب جبهه های جنگ همیشه فعال نیست، دوران هایی هم هست که دوره آرامش، طرفین هم دیگر رصد میکنن ولی اونجور آتش رد و بدل نمیشه، لذا شبها بیکارن سربازهای طرفینو. خب اون وقتم که ابزارهای جدید نبوده، بیکاری یکی از چیزایی بوده که خیلی فشار می آورده به سربازا. این آقای دکتر شیخ حسن خان نقل کرده که یه سربازی بود بهشون گفتن حسین ساوج بلاقی، اسمش حسین بود و اهل ساوج بلاق نزدیک تهران هم بود. حسین ساوج بلاقی بهشون گفتن این شبها برای این که سربازا خیلی حوصله‌شون سر نره شاهنامه میخوند بازشون، کتاب شاهنامه یا مثلا داستانهایی میگفت که سر این سربازا گرم بشه حوصله‌شون سر نره. گفت یه روز که درگیری بود، حالا یا درگیری خیلی جدی یا گاهی از این تیرهایی که میاد، خورد به این حسین و من جلو بودم، نه نزدیکی های اون چادر و بساتی که ابزار پزشکیم اونجا بود، اون بسطا من دم یفه حسین، این حسین ساوج بلاقی تیر خورد کنار گردنش، خون فواره داره میزنه. تا همون وسط به من گفتش که دکتر این رگ اینجا من رو بدوز. گفتم خب باید برانکاردی چیزی باشه تو رو ببریم اونجا و بیهوش کنم. گفت نه لازم نیه همینجا بکن. گفتم مثلا میشه، باید بیهوشت کنم. گفت نیازی نداره، تو دست به کار شو، بیهوشیش با خود من. خوابید روی سنگی، یه چند تا از اسماء الله رو برد، بیهوش. منم ابزاری که همراهم بود مشغول کار شدم و کاملا بیهوشه، دوختم تموم شد. تموم فارغ که شدم، این یه دفعه یه تکونی خورد و بلند شد نشست، گفت الحمدلله رب العالمین. بعد یه نگاهی به من کرد، گفت که دکتر امام زمان علیه السلام از این خدمتی که به نوکرش کردی از تو راضی شدند. گفت من بهتم زد. فهمیدم که این یه مرد عجیبیه، مرد عجیبی. دوره نقاهتش که سپری شد، سعی کردم بهش نزدیک بشم و از او استفاده کنم. یه بار دیدم که موقع نماز رفته پشت نماز میخونه، اما نماز چه نمازیه، اصلا فوق العاده است. جلد دیگران سعی میکرد نماز نخونه، اون پشت عجیب بود نمازش. با او مأنوس شدم، او هم یه چیزایی برای من میگفت، بعضی از سوالاتو میکردم او جواب میداد. در ضمن ازش پرسیدم که بالاخره تو شما چجوری هستی، برنامه چجوری؟ گفت ما 4 نفریم تا اونجا که خاطرم هست، اگه عدد رو اشتباه نکنم، ما 4 نفر رو کره زمین هستیم، هر کدام از ما از طرف امام عصر علیه السلام تو یه جایی مأموریت داریم. فعلا مأموریت من اینجاست، الان من تو این سرزمین مأموریت دارم، یه کارهایی باید من انجام بده. 3 تای دیگه اونم یه جای دیگه هست، جای دیگه. ازش پرسیده بوده خیلی مسائل رو، درباره این که ظهور کی اتفاق میفته، گفته زمان خاصی نداره، گفته بالاخره یه علائمی که ما بشه بفهمیم، یه چیزهایی رو گفته بوده که چه اتفاقاتی میفته، از جمله خبر داده بوده، چون اون وقت کلمه تلویزیون همسال این چیزها اگر هم میگفته طرف نمیفهمیده یعنی چی، یه توضیحی داده بوده که میفهمیده که این یه دستگاهی تولید میشه که تصویرها رو پخش میکنه، توضیحاتی داده که اون توضیحات رو من دیگه یادم نیست، ولی منطبق میشد به تلویزیون و بعضی از قضایای دیگه. بهشم گفته بوده که تو قبل از مردن یکی دیگه از ما رو میبینی، یکی دیگه از ما رو میبینی. این آقای دکتر شیخ حسن خان بهش گفته بوده که یه وقتی خیلی طول کشته بوده جنگ، یه وقتی بهش گفته بوده که خیلی بد اوضاعی شده، چقدر اینجا سختی و مشقت و این هاست. گفته ها این حرف رو زدم، این حسین به شدت عصبانی شد، شروع کرد پرخاش کردن به من، ای آدم ناشکر، ای آدم ناسپاس، این همه خدا نعمت داده، این همه لطف کرده، این همه محبت کرده، حالا یه خورده بالا پایین شده، این هم توش نعمته، تو باید اینطوری حرف بزنی. یک جوری به من پرخاشد که حالت قهر پیدا کرد، دیگه نمیخواست با من حرف بزن. تو اینقدر آدم نمک نشناسی هستی، تو اینقدر آدم ناسپاسی هستی، برو اصلا، من با تو هیچ علاقه ندارم رابطه داشته باشم، هرچی خلاصه ما اومدیم یه جوری درستش کنیم، خلاصه درست نشده. خیلی از اون چیزهایی که سبکتر از اونها رو، یعنی سبکتر از اون وقایع بر ما پیش میاد، ما وقت اول و آخری از گلایه نسبت به خدایمون تعال ابراز میکنیم. اگه یه 4 شایی و سندار هم واسه امام حسین خرج کرده باشیم که دیگه هیچی، دیگه هیچ، احساس میکنیم که خلاصه باید آنچه که وظیفه‌شون انجام بدن چرا نمیدن. او تو اون جنگ حدود 8 ماه بوده گویا مرخصی نرفته بوده این آقای دکتر تو اون جبهه، اونم با اون اوضاع اون زمان، و یه بار یه گله کرده، این شخص گفته بوده برو دیگه من نمیخوام تو رو ببینم، خیلی که اصرار کرده بوده. او سرانجام در یک توجهی یه تمرکزی میکنه، یه توجهی که من دیگه نمیفهمم اینا رو چون ما اصلا توی وادیا نیستم، یه توجهی میکنه، بعد رو میکنه به این دکتر میگه من در قلب فرمانده این منطقه، فرمانده سپاه روس، القا کردم که سپاهشو جمع کنه از جا بسات بره، این موضوع جنگ تو این قسمت حل بشه بره پیکارش که تو هم آزاد بشه. گفت فردا سپاه روس بدون هیچ درگیری عقب نشین کردن، رفتن که رفتن. من منظورم اینه که وجعلنی افضل مما یظنون. او فکر میکرده این حسین حسابش بلاغی یه شهربازی، حالا درست بقیه داستان حسین کرد و شاهنامه میخونه، البته دروغ و خلاف شرع و این چیزا تو کارش نبوده، برای شاد کردن دل سربازان بیاد یه بساط رقص و نمیدونم بساط قنا و اینا به پا کنه، اونطوری نبوده، از راه حلال داشته اونها رو سرگرم میکرده، اما اونی که او داشته خیلی بیش از آن چیزی بوده که نمایش داده میشده. وجعلنی افضل مما یظنون، خدا یه جوری بشه که مردم ما نگاه میکنن اگر هم از خوبی های ما چیزی میبینن ما خوبی های فراوان تری داشته شیم که دیگران اصلا بیخبر باشه. وجعلنی افضل مما یظنون. خب یه بیانی است از حضرت باقر علیه السلام، خطاب به جابر بن یزید جعفی، که این بیان تو همین وادیه، من یادداشت کرده بودم که برخی فقراتشو بخونم، دیگه نرسیدیم امشب، انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود فردا شب. این آقای حسین صابوش بلاغی برای این آقای دکتر شیخ حسن خان دوره قاجاره ها، ربطی به الان نداره، انشالله که الان شما که خیلی خوبید انشالله، من تطبیق به اوضاع زمانه نمی کنم. اون وقت گفته بوده که امام زمان علیه السلام از شیعیانش در ایران به شدت گله منده، به شدت گله منده، چون حدود الهی رو رعایت نمی کنه و نزدیک این است که، حالا این تعبیر منه، که اصلا رها کنه شیعیان ایران رو. فقط یک چیز در ایرانی ها مونده که نمی گذارد اون حضرت دل از شیعیان ایران بکنه و او امام حسین و عزاداری امام حسین و عاشوراست. همین تنها چیزی است که سبب شده اون حضرت همچنان دلبستگی به ایرانی داشته باشه. خب فکر میکنم اگه حسین صابج بلاغی دیگه هم پیدا بشه، از سکم نسبت بعضی از شیعیان ایران این مطلب را از زبان ولی عصر علیه السلام بیان بکنه. لذا این آخرین حلقه اتصال خودمون رو با دل امام زمان علیه السلام یه جوری نذاریم از دست بره، اینو نگه داریم، تقویتش کنیم، یه کاری نکنیم که عقوبتی بشویم که همین رو خدای متعال از دست ما بگیره. خب عرضم تمام، شب عاشورا سید الشهدا اصحاب رو که مرخص کرد، حالا رفتنی ها رفتن، موندنی ها ماندند، دیگه وقتی مجلس خالی از اخیار شد، خطبه ای خوند امام حسین علیه السلام و فرمود که فردا هیچ مردی باقی نخواهد ماند مگر اینکه کشته می شود. این جمله رو فرمود. در مقاتل داره که یه وقت یه نوجوان 13 ساله از اون گوشه مجلس برخاست، عرضه داشت یا الله و انا فی من یقتل، منم کشته میشه. امام حسین میدونه ولی باید بپرسه تا ما بدانیم که امام حسین چه افرادی رو داشته، چه جوری بوده. الا اگه همین جوری نقل میشد حضرت بهش میفرمود بله. امروز تحلیل میکردن که این پسر ترسیده بود، گیر کرده بود، این سوالی کرده بود. حضرت فرمود کیف الموت عندک، مرگ در نظر تو چیه؟ عرض کرد احلا من الاسل. ادعا ساده سا ولی پیش امام به حجت خدا کسی دروغ بگه حضرت نهی از منکر باید بکنه. هیچی نگفت امام حسین، معنیش این که تو راست میگی برادر زاد. از این بالاتر من عرض بکنم، حضرت فرمود که آره قاسمم تو هم شهید خواهی شد. بعد ان ابتلیت به بلاء عظیم، ولی یک گرفتاری خیلی بزرگی وسط پیش قاسمم، فردا اینقدر بهت بگم که حتی شیرخواره من هم شهید میشه. قاسم علی القاعده باید چه سوالی میکرد؟ اول میپرسید عمو جان اون بلای عظیمی که به مسر من میاد چیه؟ ولی نپرسید تا حضرت فرمود که شیرخوار من را هم شهید میکنن، یه وقت وحشت زده شد گفت عمو جان یعنی میریزن تو خیمه ها؟ فرمود نه، تا وقتی من زنده خیمه ها حمله نمی کنه. اما این بچه رو من میگیرم رو دست، تیر به گلوی او خواهند زد و او رو شهید خواهند. دیگه قاسم چیزی نگفت، فردا از خیمه آمد بیرون، نگاهش به عمو که افتاد، عمو آغوش خودش رو باز کرد، این عمو و برادرزاده یک دیگر رو در آغوش گرفتند، سر روی شانه های یک دیگر نهادن، اونقدر گریه کردن، فجعلا یبکیان حتی خوشی علیهما، تا هر دو بیحال شدن. بعد اجازه میدان خواست، سید الشهدا اجازه نمی فرمود، همه ایستادن نگاه میکنن، یه وقت ببینن قاسم خم شده دست های عمو رو میبوسه، آقا اجازه نداد، افتاد روی زمین پاهای عمو رو میبوسید. اونقدر اصرار کرد سید الشهدا به او اجازه میدان داد، اما هیچ کلاه خودی، هیچ زرهی، چیزی که به بدن قاسم مناسب باشه دیگه پیدا نمی شد. قاسم رفت میدان، راوی میگه سید الشهدا رو دیدم جلوی خیمه آمانند، کسی که نگرانه داره هی قدم میزنه، یه وقت از میانه میدان صدا بلند شد یا اما علیک من السلام، عمو جان منم رفتم خدا حافظ. سید شهدا خودشو مثل باز شکاری رسون بالای سر قاسم. دیگه راوی میگه من نمیدیدم، گرد و غبار به آسمان رفته بود، وقتی گرد و غبار نشست نگاه کردم دیدم سید شهدا ایستاده در خیره خیره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. قاسم پشتهای پای خودش روی زمین میکشید، داشت سخت جان میداد. آخه وقتی اسب از روی بدنش بگذاری استخوان سینه او شکسته با هر بار نفس کشیدن، قاسم بره جان میده، باید سینه مختصر رو باید سینه محتضر رو سبک کنن، اما این استخوانها درون ریه ها رفته. صلی الله علیه.